فعلا خدا حافظی بکنم.
خدا نگهدار.
خدا.
بوی گل تو سنان یا سمن آید، از بهارا شنون از بطن آید، جان زتن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد، بیست و بیرون رود فرشته در آید، بیست و بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار سفتر از زفت، بار دیگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار پستر از دست، بار دیگر روزگار چون شکر آید. هرچه مجاهد سپند و هفتر آید، عمر فساد و ستم به گرد سر آید، چشم یبید زمان به حق در آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید، بیست و بیرون رود فرشته در آید، بیست و بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار تفتر از دست، بار دگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تفتر از دست، بار دگر روزگار چون شکر آید.
خب از برنامه زنده انقلاب ماندگار از رادیو دهی در خدمت شما هستیم.
بله.
در مراسم نمادین بزرگداشت انقلاب اسلامی در تهران صحبت‌های رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای روحانی آغاز شده. اجازه بدین بپیوندیم.
بله.
با ایجام و صحبت‌ها را از این برنامه منعکس بکنیم.
خود را نشان دهند، البته به صورت دیگر و با شکل دیگر. این حضور پرشور در سراسر کشور در همین لحظات در جریان است. از جهات دیگر هم آغاز چهل و سومین سال انقلاب اسلامی با سالهای قبل متفاوت است. امسال سال 1399 است. انقلاب ما هم در سال 1399 به پیروزی رسید. یک شباهت بسیار زیبا. البته سالی که انقلاب پیروز شد 1399 هجری قمری بود و امسال 1399 هجری شمسی. برگردیم و یک نگاهی بکنیم به 100 سال گذشته، چون در آستانه تحول قرن هستیم. سال آینده سال 1400 پایان قرن چهارم و در آستانه ورود به قرن 15 هجری شمسی هستیم. 100 سال پیش در سال 1299 مردم ما هم رنج و مشکلات بعد از جنگ جهانی اول را پیش رو داشتند. قحطی، مشکلات، به هم ریختگی، اختلافات و سوی دیگر یک قلدری به نام رضاخان در همون سال با کودتای خود امور کشور را در دست گرفت. سال 1299 با این شکل بسیار تأسف انگیز برای مردم ما و سلطه یک مستبد بر مردم شروع شده بود. البته این سلطه استبداد در پایان سال 1299 در سوم اسفند بود، اما امسال در حالی جشن می‌گیریم که ملت ما در سال 1399 در یک جنگ بزرگ اقتصادی بعد از 3 سال مقاومت در حال پیروزی است. البته در اون 100 سال اتفاقات مهمی در جریان بود. آغاز اون قرن بعد از پیروزی مردم در انقلاب مشروطه بود و خب در این قرن انقلابی بزرگتر و مهمتر از انقلاب مشروطه، یعنی انقلاب اسلامی این سرزمین را مردم ما گواه بودند و شاهد بودند. در اون 100 سال مردم 2 کودتا را شاهد بودند. کودتای رضاخانی در سال 1299 و کودتای محمد رضا شاه در سال 1332، کودتای 28 مرداد. اون یکی را انگلیسی، این یکی را آمریکایی ها بر مردم مسلط کردند. در طول این 100 سال ما شاهد 2 جنگ جهانی بودیم. یک جنگ قبل از آغاز قرن 14 و یک جنگ در سال 1320، جنگی که اون همه ویرانی ها و مشکلات برای مردم جهان پیش آورد، یکی در حدود 4 سال، یکی در حدود 6 سال. میلیون ها انسان از بین رفتند، خانه های فراوان ویران شد و آرزوهای فراوانی برباد رفت. 2 جنگ هم در طول قرن مردم ما شاهد اون بودند. جنگ تحمیلی 8 ساله، ملت ما تنها و متکی به خداوند بزرگ و متجاوزین متکی به همه قدرت‌های بزرگ شرق و غرب، و در این سالها جنگ تحمیلی اقتصادی از سال 1397 تا امروز 3 سال ما در جنگ اقتصادی هستیم. در اون جنگ ما به پیروزی بزرگ رسیدیم و در این جنگ هم به حول و قوه الهی به پیروزی خواهیم رسید. پایان شب ظلمانی و طلوع فجر صادق برای همه آگاهان مشهوده. همه مردم جهان در این روزها یک بدهکاری بزرگ به ملت ایران دارند. ملت بزرگ ایران اگر در برابر این مستبد کاخ سفید نایستاده بود و اگر با صبر و مقاومتش او را به شکست نکشانده بود و اگر تدبیر دولت منتخب مردم نبود و بعد از خروج ترامپ از برجام ما هم از برجام خارج می شدیم، یعنی پیروزی بدون زحمت و بدون هزینه برای ترامپ. اگر ما بلافاصله از برجام خارج شده بودیم همه تحریم ها برگشته بود. و توطئه بزرگ اسرائیل و آمریکا در صفحه تاریخ به ظهور و بروز خود رسیده بود. اما مقاومت مردم، تدبیر دولت باعث شد که در این 3 سال آقای ترامپ نمدمال شد. یک بار در شورای امنیت با حضور خودش در سال 97 و چند بار در سال 99 شکست آمریکا و انزوای آمریکا در سازمان ملل در برابر ایران در تاریخ آمریکا و جهان بی‌نظیر بود. و از اون سو در چند نوبت در دادگاه بین المللی لاهه و یکی از اونها در همین روزهای اخیر ملت ایران، حقوقدانان این کشور در برابر آمریکا پیروز شدند. و این دادگاه بین المللی لاهه بود که رأی داد با قرار و حکم موقت علیه تحریم ترامپ. اون کس که ترامپ را سرنگون کرد خدا بود. اون کس که به ظاهر ترامپ را سرنگون کرد ملت آگاه آمریکا بود. اما نقش ملت ایران و دولت ایران برای سرنگونی این مستبد بدون تردید تأثیرگذار بود. و امروز دنیا امنیتش، احساس قانونگراییش، احساس ثباتش با رفتن ترامپ دینی هم به ملت بزرگ ایران دارد. در این دولتی که ما از آغاز به مردم وعده داده بودیم، اون ملت بزرگی که 2 انتخابات بزرگ 92 و 96 را به صورت حماسه بزرگ به وجود آورد، در اولی حدود 73% حضور و در دومی بیش از 73% که برای تاریخ بسیار مهمه. 73% مردم واجد شرایط پای صندوق آرا آمدن. مردم از منتخب خودشون میخواستند که تعامل سازنده با جهان را با عزت ادامه دهد. مردم از منتخب خود میخواستند به پیمانهایی که در برابر دنیا ملت ایران متعهد شده است پاس بدارد. مردم از منتخب خود می‌خواستند در انتخاب اول که با تعامل سازنده سایه جنگ و تحریم را از سر مردم دور کند. و منتخب مردم به مردم وعده داده بود که هم اقتصاد شرایط بهتری را خواهد داشت و هم قدرت هستی، با این بیان که سانتریفیوژ خواهد چرخید بهتر و اقتصاد به حرکت خود بهتر ادامه خواهد داد. ما امروز در برابر ملت ایران سرافرازیم که به تعامل سازنده، اعتدال و به وعده‌هایی که به مردم دادیم در 4.5 سال اول به خوبی عمل کردیم. من 8 سال دولت تدبیر امید رو به 3 بخش تقسیم می‌کنم: دوران ثبات، رشد و پیشرفت از 92 تا 96، 4.5 سال. دوران جنگ تحمیلی در طول 3 سال 97 تا پایان 99 و 6 ماهه پایان دولت دوران بازآفرینی. مردم ما به خوبی با آمار و ارقام آشنا هستند. تنها دولتی که بعد از جنگ 8 ساله کار خود را با رکود تورمی آغاز کرد، دولت تدبیر و امید در سال 92 بود. هم تورمی در حدود 40% و هم رشد اقتصادی منفی، یعنی رکود منفی 7.6%. دولت در طول سالهای تلاشش در کنار مردم متوسط تورم در طول 4.5 سال اول 10.2 است که در تاریخ کشورمون کمتر سراغ داریم بعد از انقلاب، که 4.5 تورم متوسط 10.2 باشه و در حدود 2 سال تورم تک رقمی باشه، یعنی سال 95، سال 96 و حتی ماهای اولیه سال 97. یعنی جنگ آغاز شده بود اما هنوز تورم تک رقمی وجود داشت، اما متوسط این 4.5 10.2 تورم ماست. رشد اقتصادی ما در بعضی از سالها رشد 2 رقمی بود. سال 95 رشد اقتصادی ما بالای 14% و بالاترین رشد اقتصادی در جهان بوده. این یکی از افتخارات بی‌نظیر این دولت بعد از انقلاب است که کشور را به اولین رشد اقتصادی جهان در سال 95. و همین بود که رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه را به لرزه درآورد و در کنار ترامپ قرار گرفتند تا ایران را در حصر و محاصره کامل قرار دهد. اما در طول 4.5 اول رشد اقتصادی ما به طور متوسط 7 ممیز رشد اقتصادی ما به طور متوسط 4.7% بوده در 4.5 اول. و از سال 93 تا سال 96 در هر فصل نسبت به فصل مشابه در سال قبل 700,000 اشتغال خالص در کشور داشتیم. چگونه این کار امکان پذیر شد؟ من به مردم عزیز ایران میگویم هر کجا که همه با هم بودیم، دست به دست هم دادیم، در کنار هم تلاش کردیم، خداوند هم پیروزی را نصیب ما ساخت. ما در اون شرایطی که آغاز کردیم دولت را، نه با مذاکره، که البته مذاکره را هم من به دو افتخار میکنم، مذاکره چیز منفی نیست، مذاکره جزو لوازم یک دولت و حکمرانی مدرن دنیای امروز و نه امروز، که ارث پیامبر بزرگ اسلام است، که پیامبر در مقاطع مختلف با دشمنان خود حرف زد و مذاکره کرد و پیمان بست و صلح کرد، که نمونه بارزش صلح حدیبیه است. ما به مذاکره و پیمان با دشمنانمان به عنوان که پیامبر به ما آموخته است و امام مجتبی بدون افتخار میکنیم، اما آغاز راه ما از مذاکره نبود. ما اولین روز دولت ما و اولین مصوبه ما احیاء دریاچه ارومیه بود، یعنی از محیط زیست ما آغاز کردیم، یعنی از سلامت مردم ما آغاز کردیم، یعنی از زندگی 20 میلیون نفر مردم در غرب کشور آغاز کردیم. دومین مصوبه ما در دولت رفع موانع تولید بود و لایحه‌ای که با دو فوریت تنظیم کردیم و برای مجلس شورای اسلامی اون زمان فرستادیم که البته ماها به طول انجامید و به سال بعد کشید، اما ما مصوبات دولت را اجرا کردیم و عمل کردیم. ما در کنار بخش خصوصی قرار گرفتیم. خصوصی سازی که امروز به عنوان یک نقطه منفی بعضی تلقی می کنند، به عنوان افتخار این دولت است که اون را دنبال کرد که مقام معظم رهبری، خصوصی سازی و سیاست های اصل مهار قانون اساسی را انقلاب اقتصادی نامید.
ای مجامل، ای مظهر شرف، ای گذشت دجام در ره ادب، لرزد نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشت اخروبن، مرز تو دیر را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری، بود شعار تو به راه حق بیان، به ما تو را درود، به ما تو را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
سلام بر تو ای روح خدا، سلام بر تو که بخشنده تر از آفتاب در آسمان ابدیت تابیدن گرفتی و با ملائک در هم آمیختی. سلام بر تو که از نظرها پنهان و در دلها جاودانه ای و سلام بر تو که از خاک در گستره افلاک زیستن دوباره آغاز نمودی. آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست، قلبی که به عشقت نتپد جز گل نیست، آن کس که ندارد بسر کوی تو راه از زندگی بی ثمرش حاصل نیست.
ای مجامل، ای مظهر شرف، ای گذشت دجام در ره ادب، ما همه یار و یاور تویی.
خب بخش هایی از صحبت های ریاست جمهوری محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای روحانی را شنیدیم. صحبت ها ادامه داره، ولی ما برگشتیم به ویژه برنامه انقلاب ماندگار از رادیو. در این ادامه برنامه را در خدمت شما هستیم. ساعت هم چند شد آقای سروری؟
11:15 و 59 11:16 دیگه به وقت ایران.
بله بله،
به وقت ایران. به وقت افغانستان میشه 12:16.
بله، به وقت ازبکستان و تاجیکستان چی؟ سلام جناب آقای ظروف، خیلی خوش آمدین از همکاران خوب تاجیک ما.
خوش آمدین آقای ظروف، درود بر شما. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به کلی شنوندگان رادیو دری و سلام به شما، به همکارانتون که پشتی صحنه هستن. خب در ازبکستان هم فکر میکنم ساعت الان 1:30 فرق دارد از اینجا.
1:30 ساعت،
1:30 ساعت.
یعنی پیش هستن میشه 12 که نین 1 میشه احتمالاً.
بله، 1:00 الان 11 رو به بله
اینجا 11 رو پس
1 ساعت دیگه 12 رو با نیم ساعت
12:45 دیگه.
بله 12:45.
خب بله، خیلی خوب، خوب در خدمت شما هستیم. در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اتفاقی که تاثیرگذار بود در همه جان، به خصوص در کشورهایی که اشتراکات فرهنگی زیادی دارن. حالا در مورد تاجیکستان با جناب نیکبر صحبت کردیم. شما تحلیلگر و روزنامه‌نگار هستین و در حوزه ازبکستان هم فعالیت داشتین و اشراف داشتین. میتونین از تاثیرات انقلاب اسلامی در حوزه آسیای میانه و بخصوص ازبکستان در ما بگوین؟
اولا کلی مسلمانان دنیا را با این روزی سعید، با سالگردی انقلاب اسلامی مبارک باد میکنیم. خب انقلاب اسلامی در جهان از جمله در کشورهای آسیای مرکزی که با ایران اسلامی هم زبان، هم فرهنگ و هم تاریخ هستند، یک تأثیر بزرگ داشت. خب وقت انقلاب اسلامی در ایران مظفر شد، در کشورهای ما اون سلطه شوروی وجود داشت، ما یعنی جزوی بلوک شرقی بودیم. خب شما میدونید که کشور شوروی تنها یک کشور نبود، در اطراف اون 14-15 تا کشورهای دیگر هم بودن که همسو هم هدف شوروی بودن، به مثل نمیدونم ویتنام، چخسلواکی، یوگسلاوی، پولش میگیم و پولند، ولی خب یک قسمی آلمان، کوبا، اینا یک بلوک خیلی کلانه بود. و انقلاب اسلامی با این بلوک، خصوصا با کشورهای اسلامی که جمهوری های اسلامی که تو این بلوک بودند، خیلی تاثیر گذاشت،
الهام بخش بود،
الهام بخش بود. ولی مسلمان های تاجیکستان و ازبکستان اون وقت فکر میکردن که فقط کمونیسم میتواند نجات بخشی بشر باشد، ولی یک شعارهای عجیب و غریب بود واقعا. من نمیگم که کشور شوروی بد بود، چون من اونجا زندگی کردم میدونم، خوبترم میدونم. اونا در شوروی جهتهای خوب هم داشت، مثلا در کل کشور شوروی اعتیاد نبود. اون موضوعی که الان کل جهان درگیر است، موضوع اعتیاد نبود در شوروی. دومین موضوع، موضوع بیکاری نبود اونجا، هیچ کس بیکار نبود. یک نفر اگر از 3 ماه بیشتر کار پیدا نمیکرد، کار بود، کار همه جا بود. اگر نمیخواست کار کنه، در قانون شوروی یک بنده بود که اونا همچون تنبل، همچون کارگریز مجازات میکردن. ببینید، خب بعد آموزش پرورش رایگان بود، بخش سلامت مثلا همون پزشکی کلان رایگان بود. این جهتش خوب بود البته، ولی اونه که با اعتقادات انسان زید بود، یعنی اعتقاد انسان را چی نمیکرد، اعتراف نمیکرد، اینش خیلی بود.
بله، یک نوع استبداد و اجازه.
بله بله، حتما. وقتی که روح انسان آزاد نیست، وقتی که آدم در اعتقاد خود آزاد نیست، دیگه کلی اون چیا هم،
همه امتیازاتی هم که باشه،
هم دیگه برهم میخورن.
بله
بله، ما اون وقت اعتقاد داشتیم که فقط کمونیسم انسان را به نجات میرساند، نجات میبخشد. ولی انقلاب اسلامی در ایران یک جرقه شد در ذهن ما، در ذهن شورای، در ذهن مسلمانان شورای. مسلمانان شورای فقط در آسیا میانه نه، در روسیه هم خیلی زیادن، خصوصا تاتارها. یک جرقه شد که مثلا در یک کشور میتواند با راه اسلامی اداره شود.
بله.
یک کشور میتواند که به شهروندای خود اون آزادی های اسلامی را ایقا کند.
بله.
یک کشور میتواند که با این مزایای چی میگویند مادی، یک بهبودی های روحانی هم به انسان ببخشد.
احسن.
یک انسان از جهتی هم مادی هم معنوی آزاد باشد و زندگی کند.
بله.
خلاصه این امید رو به ما بخشید،
دلگرم کرد مردم رو به اینکه میتونن تغییر بدن وضعیت زندگی.
و یواش یواش همین امید، همین دلگرمی سبب شد که مردم یک خورده آگاه باشند، پیشرفت کنند.
بله.
و شاید این یکی از سببهای به آخر رسیدن اون سلطه شوروی بود.
بله.
چون مردم آگاه شدند دیگه،
یک نوع بیداری در
بیداری به وجود آمد.
بله.
بله. و اون نامه تاریخی حضرت امام که با گورباچوف ایستاده بود، البته با ما کلی محتوای این نامه رو اعلام نمی‌کردن. ما در شوروی نمی‌دونستیم که چی گفته مثلا تو اون نامه. ولی میگفتن که خب امام خمینی با گورباچوف یک نامه ای زده. خب یک مشورت‌های شده. و بعداً آگاه شدیم که در این نامه حضرت امام با گورباچوف گفته بود است که اگر با این طرزی تفکر شما جلو بروید، حتما کشورتان به هم میپاشد و بر هم میخورد و اون ایدئولوژی شما مغلوب میشه.
بله، و در واقع پیش بینی از امام هم محقق شد.
محقق شد، بله.
بله. خب این تاثیرات شگرف انقلاب اسلامی در بر کل دنیا را ما شاهد هستیم. در کشورهای همسایه که شما در ازبکستان و در تاجیکستان کشورهای تحت سلطه شوروی گفتین، و در واقع خود این همسویی و تأثیر پذیری یک نوع وحدت و یگانگی و همدلی را بین ملت‌های منطقه هم ایجاد کرد.
بله، خیلی یک اثری خوب داشت انقلاب اسلامی. مثلا مسلمان‌های آسیای مرکزی، اون وقت مرکزشون در تاشکند بود، از تاشکند اداره می‌شد. مسلمان ها خب یک کارهای کردن، یک بیداری خوب پیدا شد و در همین زمینه ها حزبی نهضت اسلامی با وجود آمد.
بله،
در کل شوروی. و اون حزب یکی از همون خمیرمایه های حرکت بیداری اسلامی کل شوروی یا که آسیای مرکزی شد.
بله.
و بعدن با چی این حزب با مثلا رهبری این حزب در تاجیکستان یک کارهای شد.
بله.
مثلا خواستن انقلاب کنن اونجا.
بله.
حتما تأثیر انقلاب اسلامی ایرانی در اون خیزش های تاجیکستان دیده می شد.
بله.
این خیزش ها در ازبکستان هم با وجود آمدن. خلاصه یک بیداری که با وجود آمد، مثلا نشر قرآن.
بله.
خب در رادیو و تلویزیون یواش یواش به مسائل اسلامی می پرداختن.
بله.
یاد دارم در تلویزیونی دولتی ازبکستان و تاجیکستان همون موقع ها یک برنامه اسلامی، برنامه معرفت اسلامی پخش می شد، حدود بله. یک ساعت در هفته. البته
بله،
خیلی کم بود، ولی به هر حال بود، به هر حال آغاز شده بود.
بله، این حرکت آغاز شده بود و الهام بخشش و الگویش انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی و حرکت شورانگیز مردم ایران بود. خب در هر صورت این کشورها که در یک حوزه جغرافیایی مشترک هستن، سرنوشتشان و حرکتی که دارن و دلهایشان به هم دیگه پیوسته است. تشکر از شما جناب آقای ظهوروف، لطف کردین. برای اگر نکته دیگه هم هست،
وقت
فکر میکنم که وقت شندانی نیست. بله، فرصت نداریم.
فرصت نداریم.
بله بله،
خیلی خوب،
زنده باشین. تشکر از شما.
گفتگویی بود با جناب آقای ظهوروف، همکار ما در رادیوی ازبکی، در ارتباط با تأثیر انقلاب اسلامی بر آسیای میانه، خصوصا ازبکستان، که شما صحبت‌های آقای ظهوروف را شنیدید.
بله، تصویر خانمی را در آزمایشگاه می‌بینی که در حال تحقیق و پژوهش روی واکسن کرونا است.
بانویی در قاب تلویزیون قرار می‌گیرد و مسائل سیاسی و اجتماعی را تحلیل می‌کند.
بانویی که از اتاق عملیات خارج می‌شود و دوربین‌های خبرنگارا به سمتش می‌ره.
اینا یعنی حضور زن در عرصه‌های علمی، سیاسی و اجتماعی.
تاریخ انقلاب را که ورق بزنیم می‌بینیم که زنان در تمام صحنه‌های سرنوشت ساز انقلاب از تشکیل جلسه‌های سیاسی بگیر تا توزیع اعلامیه، شرکت در مظاهره و مبارزات خیابانی تا زندانی شدن و حتی شکنجه شدن حضور فعال داشتند.
حضور غیر مستقیم زنان هم در همه جا می‌بینیم. اونا با حمایت از فعالیت‌های سیاسی همسران و فرزندانشان نقش بزرگی در پیروزی انقلاب و پیشرفت ایران ایفا کردند.
بله، و انقلاب اسلامی پس از پیروزی هم فضای بانشاتی را برای فعالیت بانوان در واقع فراهم کرد، تا جایی که امروز زنان ایران حرفای زیادی برای گفتن دارن، هم در حوزه‌های سیاسی و هم اجتماعی و هم حوزه‌های علمی و فرهنگی.
بله، نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران عنوان گزارشی است از خانم شهی موفق. بشنویم با هم.
بانون به یاد خدای مهربان و بخشاینده، با عرض سلام و وقت بخیر حضور شما همکاران عزیز و شنونده های گرامی. دوستان همراه، در برنامه فرارسیدن 4 روز پیروزی انقلاب اسلامی را خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت یکی از خواهران هراتی خود هستیم و با ایشان در مورد نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران میخواییم صحبتی داشته باشیم که از شما هم تمنا میکنیم ما را همراهی بکنیم. سلام به شما خواهر گرامی، خود به شنونده های ما معرفی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، فاطمه خاوری هستم، یکی از معلمین مؤسسه 14 معصوم.
تشکر از شما خانم خاوری. امروز سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست. شما به عنوان یک زن فکر میکنین نقش زنان در انقلاب اسلامی چقدر مهم بوده؟
زنان همجور که خب کنار مردات دوشا دوشون رو باشون تو تظاهرات شرکت میکردن، بعد توی کارهای مذهبی اینا خیلی فعالیت داشتن، یعنی تو کار سیاسی اینا باشون کمک میکردن، یعنی پا به پای مردا کار میکردن دیگه، باشون بودن.
به نظر شما انقلاب اسلامی ایران در ارائه الگوی چهره زن مسلمان چی نقش داشته؟
ایران نقش بسزایی داشته، یعنی مثلا سعی کردن که یه خانم توی جامعه معرفی کنن که مثلا یه زن مسلمان چگونه زنی هستش، چه الگوهایی دارن از لحاظ حجاب، از لحاظ اخلاق و از لحاظ پیشرفت هایی که میتونن توی جامعه داشته باشن.
حضور زنان مسلمان و متدین در فعالیت های اجتماعی سیاسی در رشد یک جامعه چقدر مفید و مؤثر بوده میتونه؟
فکر کنم خب مؤثر که داره، ولی به شرطی که بتونن خودشون کوشش کنن، یعنی به هم رویی که یا هدفی که دارن برسن، خب میتونن که پیشرفت کنن از لحاظ حجاب و تربیه درست فرزندان و پیشرفت درستشون که تو جامعه دارن سهمگیری کنن اینا.
باز هم تشکر میکنم از شما خانم خاوری که همراه ما بودین در این گفتگو، و همکاران گرامی فعلا از حضور شما مرخص میشم تا فرصت بعدی. خداوند نگهدار شما.
دوباره اینک رو شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. بتکن ستاره ها را که ستاره های این شهر میاد، گار زخمن هم یاد، گار زنجیرم یاد، گار زخمن هم یاد، گار زنجیر. امیدی روزی که تو را چنان ببینم که شبیه چو بال طاووس به هزار رنگ تصویر، گل و گند و موشقایق به دمت ز دشت آید، ز بلند به شانه هایت شود آفتاب تقصیر. وطنم مباد روزی
ویژه برنامه انقلاب ماندگار است از رادیو دری، همچنان در خدمت شما هستیم و باز هم مهمان داریم.
بله، باز هم مهمان داریم، جناب آقای بصیر احمد حسین زاده همکار ما. من عرض کنم کارایش و عنوانش چیزا رو بگویم، اگه سیز جمعه شما بگوین. خبرنگار هستن، روزنامه نگار هستن، عرض کنم که محقق و پژوهشگر هستن، تهیه کننده هستن، گوینده هستن، عکاس هم هستن.
عکاس خیلی محکم.
بله چیزی هم جامد
و خیلی اهل کتاب.
اهل کتاب هم. بله
و کتاب جمعگر و کتاب خان.
بله و یکی من مدت هاست که افتخار دارم به عنوان گوینده برنامه انعکاس در خدمت آقای حسین زاده هستم که تهیه کننده برنامه هستم.
بله، ما افتخار همکاری داریم. سلام آقای حسین زاده، خیلی خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری، سرکار خانم بیاد و همه عوامل برنامه انقلاب ماندگار. اجازه بدین قبل از هر چیزی بنده هم به نوبه خوب تبریک عرض کنم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به همه شنوندگان در هر کجا که صدای ما را میشنوند. تشکر میکنم از اینکه این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا دقایقی در خدمت شما باشم. امیدوارم به چیزایی که در مورد ما گفتیم، به هر حال وظیفه آدم خیلی سخت میکنه که بتونه این کاره باشه. البته که من در این حد نیستم، فقط یک خط بر آب میکشم به قول معروف. بله، خب در خدمت شما هستم. خواهش میکنم زنده باشین.
خب امروز ما خاطره ها رو مرور کردیم و زاویه مختلف سعی کردیم که انقلاب اسلامی رو بررسی بکنیم از دید نگاه یک عکاس.
بله،
میخوایم بررسی بکنیم حادثه انقلاب اسلامی رو، اتفاقاتش.
بله، موضوع بسیار جالب اتفاقا اشاره کردین. خب به هر حال دهه 70 میلادی ما شاهد تحولات زیادی در جهان بودیم که مهمترین اونها خب به هر حال پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. پیروزی انقلاب اسلامی و روزهای قبل از پیروزی باعث شد که به هر حال عکاسان زیادی از سرتاسر جهان اینا به جمهوری اسلامی ایران بیاین و به هر حال شاهد ثبت این رویداد تاریخی باشن. اصلا بسیاری از آژانس های عکاسی در او دوره که بیشتر گاما و سیگما بود که اینا مهمترین آژانس های خبری عکاسی در او دوره بودن، تونستن از راه این پیروزی انقلاب اسلامی عکس های بسیار زیاد ثبت کنن. عکاسان بزرگ مثل کریستینا اسپنگر، مثل میشل سپتون، مثل آلن دوژان، اینا عکاس هایی بودن که همون زمان به ایران آمدن. خود ای میشل سپتون عکاسی بود که خبرنگاری بود که در فرانسه با حضرت امام خمینی مصاحبه داشت و امام او تشویق کردن که قبل از پیروزی انقلاب که تو به ایران برو و تظاهرات مردم رو ثبت کن، این چیزی بله. که در ایران اتفاق میفته که اینا رو ثبت کن. بله. و او به ایران آمد و عکس های بسیار جالبی از رویداد انقلاب اسلامی گرفت که خب عکس هایم بعدها منتشر شد. شاید یک عکسی خیلی ماندگار باشه که حتی میگن این تأثیر بسیار زیادی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت. یک عکاس ایرانی هست به نام حسین پرتوی که به عنوان عکاس انقلاب شهرت گرفت. چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همافران ارتش ملاقاتی با امام خمینی داشتن و این عکاس او عکس را ثبت کرد و این دو روز پیاپی در روزنامه کیهان منتشر شد.
خیلی معروف است
و خیلی معروف شد و این عکس به گونه ای بود که اصلا در ارتش یک انقلابی به وجود آورد. وقتی دیدن تمام همافران با امام بیعت کردن و به گونه ای بود که بختیار واکنش نشون داد و گفت که این عکس تقلبیه و بلافاصله امام بیانیه دادن و تایید و تاکید کردن و این عکس را به حال صحه گذاشتن که چنین حادثه اتفاق افتاده. و یکی از بزرگان انقلاب گفت، الان و در خاطر نمیاد کدام یک از شخصیت ها بودن، گفتن که این عکسی بود که به هر حال باعث پیروزی یک نظام شد. ما میبینیم که این چقدر تاثیرگذار بود.
یعنی چقدر جالب های حسین زاده، یک عکس چقدر تاثیرگذار باشه. شاید خیلی سطحی بگیره و اهمیت نده، ولی میبینیم که یک عکس روند پیروزی انقلاب را تسریع میکنه.
واقعا.
بله. آقای حسین زاده، در ارتباط با افغانستان بفرمایید و مقایسه بکنید با انقلاب اسلامی ایران.
بله. اتفاقا سوال بسیار خوبی پرسیدین. شما ببینین ما چند روز قبل از، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که در 22 بهمن اتفاق میفته، پیروزی انقلاب اسلامی یعنی 22 دل، ما در 24 اوت یعنی 24 اسفند قیام مردم هرات رو داریم که نقطه عطف در مبارزات مردم افغانستانه. در این روز بیش از 25 هزار نفر در یک روز کشته میشن. چند روز شهر در دست نیروهای مردمه، ولی چیزی که باعث نشد این رویداد آنگونه که لازم باشه دیده شه این بود که ما هیچ عکسی از این روز نداریم، هیچ صدایی از این روز نداریم، هیچ فیلمی از این روز ما نداریم، و این باعث شد که به هر حال این حادثه‌ای که نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی افغانستان بود منعکس نشه،
به صورت سربسته بمانه.
به صورت سربسته بمانه. دقیقا همین عنصر بود که ما میگم هیچ عکس و هیچ تصویر و هیچ صدای مظهور روز نداریم. و خیلی از قیام‌های دیگه که در افغانستان صورت گرفت، در قیام مردم کابل، قیام مناطق مرکزی که صورت گرفت، ما هیچ تصویری از اون روزا نداریم. وقتی رو با انقلاب اسلامی ایران مقایسه میکنه که خب در انقلاب اسلامی کادرهای فرهنگی، کادرهای هنری تلاش کرده بودن در این زمینه و تانسته بودن که به هر حال این خیزش رو به ثبت برسونن. و شما میدونین که این عکس‌ها و تصویرها چقدر مهمه. ما میتونیم نوع پوشش، فرهنگ، جامعه و تمام چیزها در این تصویرها و در این تصاویر
تیپ‌های مختلف
در این تصاویر مشاهده کنیم. و اتفاقا بعدها شما در قیام انقلاب اسلامی، قیام انقلاب اسلامی افغانستان وقتی که ملاحظه میکنیم، در ماه‌های بعد وقتی عکاس‌های ایرانی و عکاس‌های فرانسوی به دره پنجشیر میرن و از احمد شاه مسعود عکس میگیرن، میبینین که احمد شاه مسعود چه زود بر سر زبان ها میفته. و این هم دقیقا اون تصاویری بود که عکاسای ایرانی، عکاسای فرانسوی و بقیه عکاسای خارجی وقتی پایین به دره پنجشیر رسید تونستن که او لحظات رو ثبت کنن. صحبت زیاده ولی خب وقت کمه.
در حالی که ما از جهاد افغانستان هم غیر از تصاویری که شما میگین خیلی کم داریم. خیلی کم. دوستی تعریف میگرد که در زمان اشغال روسا ما از ایران اسلحه بردیم. در کنار اسلحه به ما یک دوربین فیلمبرداری هم داده بودن و ما تعجب کرده بودیم که اینو دیگه برای چی دادن؟ مگه با این میشه جنگید؟ آخرم هیچ استفاده ازش نکردیم. اون ضعف بزرگی بوده که وجود داشت.
خب خدا رو شکر که در انقلاب اسلامی عکاسا و فعالان فرهنگی حضور داشتن و ثبت شد، تصویری ثبت شد و مستند ماند برای نسل‌هایی که بعدها مرور بکنن و واقعا بدانن که در دل این روز و این ایام چه اتفاقی افتاده.
بله دقیقاً. واقعا اگر اون ثبت اون لحظات تاریخی نبود، امروز برای نسل‌هایی که امروز هستن خب چیزی نبود که برای اونا روایت کنه. ببین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه برای انتقال برای نسل‌های آینده.
بله.
تشکر از شما.
خواهش می‌کنم، محبت کردین. خدا نگهدار.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه انقلاب ماندگار از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ساعت 11:41 است به وقت ایران.
ایران
بله، به وقت ایران و 12:41 به وقت افغانستان. خب خانم بیات، یک وبیناری برگزار شد که شما هم یک خبری را اعلام کردید. وبینار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان، با همت مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان در روزهای گذشته. یک از سخنرانان این وبینار آقای بهادر امینیان بودند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، و در ارتباط با تأثیر انقلاب اسلامی صحبت کردند بر افغانستان. اینو بشنوید.
برگردیم به فضای سیاسی و فرهنگی که در اون زمان در کل جهان و در بحث ما در منطقه مستقر بود. خب هم قدرت‌های بزرگ اینجا در طول سال‌های متمادی قدرت داشتند و سیاست‌های خودشون رو یکی بعد از دیگری اجرا می‌کردند و هم مسلمان‌ها، مردم مسلمان روز به روز در حال از دست دادن امید و آرزوی خودشون بودند و اون حقارتی که بهشون تحمیل می‌شد رو همه خیلی ناراحت بودند و همه به دنبال یک منجی می‌گشتند تا اونها رو از اون وضعیت نجات بدن. خب سالیان زیادی بود که مسلمان‌ها اون هویت اصلی، اون هویت خود اتکا مبتنی بر داشته‌های بومی و فطرت الهی و دستورات الهی رو از دست داده بودن و تبدیل به مهره‌های در دست قدرت‌ها و بازیگران بین‌المللی شده بودن و این یک حس ناراحتی و مشکل رو ایجاد میکرد و همه در جستجوی پیدا کردن یک هویت جدید و بازیابی هویت خودشون بودن. وقتی که حضرت امام از احیای هویت اسلامی، هویت بومی، احیای شخصیت انسانی صحبت کردند و اون رو در عمل متجلی کردند و نشون دادند که ابرقدرت‌ها و قدرت‌های بزرگ رو به راحتی میتونن به تسلیم وادارن، به عقب نشینی وادارن، یک جرقه‌ای از نور، امید و آینده رو برای مردم منطقه احیا کرد. خب در اون دوران افغانستان بعد از دوران سختی که در طول قرن گذشته پشت سر گذاشته بود، اهم از ورود انگلیسی ها و اینکه انگلیسی ها اینجا خودشون رو فعال مایشا می دونستند و بعد حکومت هایی که حکومت های بومی نبودند و بعد حمله شوروی اون زمان و روی کار اومدن حرکت های ضد خدایی و کمونیستی، جستجو برای پیدا کردن یک نوری، یک ریسمان نجاتی رو در بین مردم مسلمان افغانستان بیش از پیش کرد و اونها به دنبال این بودند که به فرامین الهی برگردند و این مفاهیم رو، یعنی پیدا کردن کسی که به اونها عزت بده، از تحقیر برش اونها رو خارج کنه و بتونه هویت انسانی اسلامی رو به اونها برگردونه، همه اینها رو در راه امام و حرکت امام دیدند و اون شخصیت کاریزمایی امام در مردم افغانستان هم همین تأثیر رو گذاشت. و هم
آهنگ ایران ایران با صدای رضا رویگری از آهنگ های بسیار ماندگار انقلاب اسلامی است که تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد.
بله،
بریم به تربت جام.
بله، تربت جام بریم از شهرهای مرزی که خب بله، رادیوی ما اتفاقا در اونجا شنونده خیلی داره و خیلی ها در تربت جام رادیوی دری را میشنوند و بله، استقبال میکنن. عرض کردیم که در تمام شهرهای ایران اسلامی امروز اون راهپیمایی نمادین که بله، موتر هست و موتر سیکل هست در حال برگزار است.
بله، و تربت جام به خاطر نزدیکی به نوار مرزی افغانستان و در واقع همسایگی با هرات اتفاقا از لحاظ لهجه هم با مردم ما نزدیک هستن.
بله، خلق و خویشان هم اتفاقا نزدیک هستن.
بله، خب بریم به سراغ همکار خوب جناب آقای رحمانی، در تربت جام مستقر هستند و از راهپیمایی نمادین امروز بر ما گزارش میدن. سلام و درود بر شما جناب آقای رحمانی.
درود بر شما جناب رحمانی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران بسیار خوبم و همچنین شنوندگان عزیز ارجمند این برنامه، در خدمتتون هستم.
خب بفرمایین، توصیف بفرمایین حضور مردم را که حالا امروز به صورت حرکت نمادین با موتر و موتورسیکل بوده، چگونه دیدین شما؟
بله، همونطور که فرمودین امروز 22 بهمن ماه 1399 هجری شمسی، مردم عزیز تربت جام همگام با سایر هموطنان عزیزمون در سراسر کشور امروز از ساعت 9 صبح به خیابان آمدن، توسط وسایل نقلیه خودشون اهم از موتور، ماشین، وسایل نقلیه عمومی و در رشته موتوری که امروز به مناسبت این روز بزرگ برگزار شد با شکوه خیلی خاصی حضور پیدا کردن و در پایان هم در اجتماعی که البته با رعایت کامل نکات بهداشتی در پایان برنامه برگزار شده بود شرکت کردن و با نوای الله اکبر خودشون و شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار جهانی از دشمنان این مرز و بوم اعلام انزجار داشتن. و همچنین میخوام این نکته رو عرض بکنم، شهرستان تربت جام در شرقی ترین نقطه کشور ایران اسلامی قرار داره و همچنین افتخاری برای ما هم مرز بودن با مردم عزیز، فهیم و قدردان کشور دوست و برادرمون افغانستان. همشهریان عزیزی رو ما در کنار خودمون داریم که به نوعی باید به این عزیزان به عنوان همشهری خطاب بکنیم. دوستان عزیزمون افغانستانی های عزیزی که در مهمان شهر تربت جام ساکن هستن که در نه تنها در 22 بهمن بلکه در تمامی مراسمات ملی و مذهبی ما حضور پررنگی دارن. این حضور نشان دهنده دوستی و مودت و محبت دیرینه هموطنان عزیز افغانستانی ما هست و خیلی خوشحالیم از این بابت. در خدمتتون هستم.
خدا رو شکر به خاطر این همدلی و تشکر از شما که گزارش کردین حس حال خوب را به ما.
در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خدا نگهدار. خب ویژه برنامه انقلاب ماندگار از رادیو دری صدای جمهوری اسلام ایران میشنوین. تشکر از شما که از آغاز برنامه که چند ساعت شد؟
از ساعت 9 نزدیک 3 ساعت است.
بله، در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. لحظات خیلی خوبی را تا این لحظه در کنار شما داشتیم با حضور مهمانان و همراهان و گزارشگران ما. انشالله که شما هم لذت برده باشین. تشکر از اینکه همراهی کردین درباره سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. از جهات مختلف، از زوایای مختلف صحبت‌هایی داشتیم و انشالله که تا پایان ما را همراهی بکنین. شاید دقایق بیشتر در خدمت دوستان نباشیم.
بله، به نظر میرسه که چند دقیقه دیگر در خدمت شنوندگان خوب برنامه هستیم. البته تهیه کننده برنامه سرکار خانم حسینیان به ما اعلام خواهد کرد که تا چه ساعتی در خدمت شنوندگان هستیم و همچنان میتونیم باشون صحبت بکنیم در ارتباط با انقلاب اسلامی ایران، انقلاب ماندگار.
فیدل کاسترو، رئیس جمهور اسبق کوبا، خطاب به نمایندگان ایران: انقلاب شما در جهان نمونه است، زیرا شما بدون اسلحه جنگیدید و قدرت عظیم شاه و آمریکا را در هم کوبیدید. رمز پیروزی شما اسلام بود، اسلامی که دارای روحانیت و معنویت است. ما متاسفانه از داشتن چنین معنویتی محروم هستیم.
اسقف خلیل ابی نادر، یکی از رهبران مسیحی لبنان. او در خصوص اثرگذاری گفتمان و برقراری ارتباط با جامعه مسیحی میگوید: امام خمینی در من تأثیر بسیاری بر جای نهاده است، اگرچه من به عنوان یک روحانی مسیحی نمیتوانم دینم را ترک کنم، اما با این حال اندیشه و افکار من